لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عطر
زندگی.
پنجره رو باز کن، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو.
سکوت چه زیباست وقتی تمام حرف‌ها از توصیف تو عاجزند. به نام تو ای بهترین روزی دهنده، بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیدنا صل علی محمد.
هموطنان عزیز، مردم خوب ایران، سلام.
محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صل على سيدنا محمد وآل محمد.
بله، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. هموطنان عزیز، سلام و روز و روزگارتون خوش باشه انشاءالله.
و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در صبح آغازین روز هفته شنبه 25 دی ماه از استدیوی پخش رادیو معارف، برنامه عطر زندگی، به شما درود میفرستیم و آرزو میکنیم در همه کاراتون موفق باشید و سربلند. اجازه بدید آفرین و خدا قوت بگم به اون عزیزان شنونده‌ای که در همین ساعت و دقایق ابتدایی روز شنبه با خودشون عهد کردن تا به حقوق اجتماعی همشهریاشون احترام بذارن و طوری رفتار کنن که خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشه و حق و ناسی به گردنشون نباشه.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
این هفته هم در برنامه عطر زندگی به موضوع حق و ناس خواهیم پرداخت، اما به جنبه های دیگه حق و ناس اشاره خواهیم کرد. خواهش میکنم برنامه این هفته عطر زندگی رو بشنوید تا انشاءالله بتونیم با ما مشارکت بیشتری داشته باشید و با مشارکت شما یه نتیجه خوبی انشاءالله بگیریم.
حق و ناس یعنی اون اموال و اون چیزهایی هستش، حالا نه فقط اموال، اون چیزهایی هستش که بر ذمه و بر گردن شخص قرار میگیره در اثر سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی که انجام میده.
حق و ناس حق عمومی مردمی که هر کس تو جامعه نسبت به افراد دیگه باید رعایت کنه.
حالا حق و ناس هم حتما در مورد امور مالی نیست، که یکی از همینا که به قول شما حق چشمه اینه که ما فقط جاها هستش که ما باید چشممون رو از عیوب برادر مؤمنمون بپوشونیم، عیوبش رو نبینیم، یا اگر میبینیم بیان نکنیم، چشممون رو خلاصه از اون چیزایی که از اون زشتیایی که از برادر مؤمنمون هست ما رو بپوشونیم چشممون رو.
حق و ناس، خب من فکر می‌کنم که این مسئولیتی که در مقابل دیگران داریم و حقایی که بقیه به گردنمون دارن و انجام ندیم به گردنمون میمونه، این میشه حق و ناس.
حق و ناس اینجوریست که در واقع یک حقوقی است که انسان ها برگردن همدیگر دارند و باید طبق حتی دستور خداوند اونها رو اطاعت بکنند و در واقع اونها رعایت بکنند.
اگه هفته گذشته برنامه عطر زندگی رو شنیده باشید حتما میدونید از جنبه‌های مختلف به موضوع احترام گذاشتن به حقوق دیگران صحبت کردیم و از منظرهای روانشناسی، جامعه شناسی و آیات و روایات به موضوع حق الناس پرداختیم. اما به دلیل اهمیت و گستردگی موضوع حق الناس این هفته هم در این خصوص صحبت خواهیم کرد و به طور ویژه به حق اعضا و جواره، مخصوصا حق چشم می‌پردازیم. از شما شنوندگان خوب و فهیم هم دعوت می‌کنیم با برنامه عطر زندگی تماس بگیرید و در خصوص موضوع برنامه اظهار نظر بفرمایید و به این سوال پاسخ بدین که به نظر شما حق چشم چیه و چه کار کنیم که حق چشم رو که یکی از اعضای مهم و اصلی بدن ماست رعایت کرده باشیم. 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251 هم در خدمت شماست.
فضل خدایا که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آن صانع لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. فضل خدایا که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آن صانع.
امروز در برنامه عطر زندگی داریم راجع به حق الناس صحبت میکنیم. خیلی وقتا با چشمامون یه سری حق الناس رو به گردن خودمون گذاشتیم و یه سری حقوقی رو هم نسبت به چشم خودمون داریم. امروز در برنامه عطر زندگی داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. فردا و پس فردا راجع به اعضای دیگه بدنمون قرار صحبت کنیم. همراهمون باشید با برنامه عطر زندگی رادیو ما.
شاخه برهنه پیراهن نوبهار کرد، چندین هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست خون از عرض سر اعتبار کرد. چندین هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست خون از عرض سر اعتبار کرد. توهی بوی او لبنی آدم اندوبر،
هر بلبلی که زمزم بر شاخسار کرد،
به هفتمین دقیقه از برنامه عطر زندگی رسیدیم و خوشحال هستیم که این هفته هم توفیق هست در خدمت شما بزرگواران باشیم و همینطور در خدمت حجت الاسلام و المسلمین عبدی، کارشناس مسائل دینی، تا درباره موضوع برنامه بیشتر از زبان ایشون بشنویم و مطالب کارشناسی ایشون رو بیشتر ازش استفاده کنیم. من قبل از اینکه با شما سلام علیک داشته باشم، سوال رو باز هم خدمتتون عرض کنم. راجع به حق چشم داریم صحبت میکنیم، بفهمید که حق چشم چیه و چه کار کنیم که حق چشممون رو ادا کرده باشیم که یکی از اعضای اصلی و مهم بدنمون هم هست. از شما عرض سلام و ادب، صحبتتون بخیر باشه. انشاءالله.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، همچنین انشاءالله صبح همه شنوندگان خوبتون که دارای چشم‌های پاک، گوش‌های پاک، قلب‌های پاک، اعضا و جوارح پاکن بخیر باشه، با عافیت انشاءالله روز شروع کرده باشن.
انشاءالله. ممنون، سپاسگزارم از شما برای حضورتون در برنامه عصر زندگی. حالا موضوع برنامه که دیگه کاملا مشخص کردیم برای شنوندگان گرامی، از دو جنبه می‌خوایم بهش نگاه کنیم. یکی این که حالا ما با این چشمی که خداوند بهمون داده، اول از همه بیایم حقوقمون رو نسبت به این چشم بسنجیم و بعد این که چیکار کنیم که با چشمامون حق الناسی به گردنمون نیاد. از این دو جنبه انشاءالله بهش نگاه خواهیم کرد. حالا همون جنبه اول رو بهش بپردازیم که خداوند اصلا این چشمو برای چی به ما داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. آی محمدی، قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم، یه نکته رو باید برای خودمون حل کرده باشیم. اونم اینه که تمام حقوقی که ما در زندگی فردیمون و در زندگی اجتماعیمون و در تمام شؤونش داریم، اینها همه به حق الله برمیگرده. این حرف اساسی ماست. یعنی اگه کسی تو اینجا مشکل داشته باشه، دیگه قدم بعدی رو نمیتونه با ما پیش بره.
درست.
چون ما بعدن فرض بفرمایید که حقوقی هم اثبات کردیم، بعدش چه اتفاق میفته؟ ما میخوایم بگیم که چون ما مخلوق خدا هستیم و مخلوق میخواد در اعضا و جوارحش که اونها هم مال خداست میخواد تصرف کنه، باید اذنی داشته باشه از طرف خالق خودش که مالک علی الاطلاق و مالک حقیقی اونه.
بله.
بله. اما در مورد این فکر بکنم اولا که حق چشم من برمیگرده به حق خداوند متعال. رساله شریفه حضرت سجاد علیه السلام رو اگر ملاحظه بفرمایید، حضرت در ابتدا که میفرمایند که اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا محیطتا بک، بدون که تو اصلا در دریای حقوق غرقی،
بله،
دریای از حقوق تو رو اومدن و احاطه کردن، هر حرکت اختیاری تو حقی داره. چقدر جالبه اگر ما امروز بیام شروع بکنیم، مثل گاهی موقع دیدید کامپیوتر داده های شما رو پردازش میکنه،
بله.
دیدید گاهی موقع مثلا ربات ها وقتی بهشون میخوان تو محیط حرکت بکنن دائما اطراف خودشون رو تحلیل میکنن.
درسته.
ما بیام اینجوری تحلیل بکنیم با این کلام امام سجاد علیه السلام. میفرمایند که ماه سفرم هست ذکر امام سجاد علیه السلام و پیام امام سجاد علیه السلام زنده است هنوز.
بله.
حضرت فرمودند که حقوقا محیطتن بکفی کل حرکتن، در هر حرکتی که تحرکتها، که تو حرکت میکنی. و جالب اینجاست، ما تصورم اینه که تو همه حرکت هامون حقوق هست. حضرت توصیه میدن و میفرمند او سکنتن سکنتها، حتی در سکونت هم.
بله.
چون ما وقتی به سکون میرسیم از یه حرکت قبلی، من اگه میخوام فرض کنم چشمامو ساکن کنم، لبهامو ساکن کنم، میخوام الان اینجا بیستم، این خود ایستادن و خود وقوف و خود سکون هم یه حقی داره.
بله.
یعنی همونطور که حرکت حق داره، سکون هم حق داره. و منزلت نظرت او آجارهت قلبتها او آلت تصرفت بها بعضها اکبر و منبعض. البته بعضی از حقوق بزرگتر از بعضی دیگه هستن، اما و اکبر و حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه الذی هو اصل الحقوق. یعنی اصل تمام حقهایی که میخواد در این اجتماع و برای یک انسانی که عقیده داره. چون میدونید اصلا اگر عقیده به خداوند متعال نباشه، حق هیچ معنایی پیدا نمیکنه. حالا شما فرض فرمایید مثلا در جامعه که خداوند حاکم نیست، یه تبانی اغلایی شده باشه برای اینکه یه سری مسائل رو حق بدونن.
بله.
حداکثر هم سر از فرض فرمایید که دموکراسی در بیاره، سر از حقوق بشر در بیاره.
بله.
خب من نمیخوام این حقوق بشر رو بهش پایبند باشم، چی میشه بعدش؟ یعنی اگر ما اصل حقو که حضرت حق سبحانه و تعالی از بین ببریم، دیگه بقیه حقوق معنایی پیدا نمی‌کنه. میشه فقط برای اینکه جامعه حیوانی نداشته باشیم باید این حقا رو رعایت بکنیم.
درسته.
برای اینکه هر جمع از لازم نیاد باید این حقا رو رعایت بکنیم.
جنبه اخلاقیش میره کنار.
جنبه الهیش میره کنار. یه سری اخلاق‌های مادی‌گرایانه به وجود میاد طبیعتاً، بالاخره انسان با عقلی که خداوند بهش داده میفهمه که نمیتونه حقوق زیر پا بذاره. لذا این رو فراموش نکنیم، اصل حقوق حق الله. بعد از حق خدا در همین رساله حضرت سجاد علیه السلام حق نفس مطرح میشه. بعد میفرمایند که اما تو بر خودت هم حقی داری و بدونی که خلاصه اعضا و جوارحت باید در دست تو باشن. و به عبارت دیگه به تعبیر بنده حق قلب، یعنی حق نفس انسان رو مطرح میکنن. بعد از حق قلب و حق نفس وارد بحث حق بصر میشن، یعنی حق دیده. من خلاصه اون قاعده نهایی رو میخوام عرض کنم، حق چشم به حق نفس برمیگرده.
بله.
حق نفس به حق الله برمیگرده. این قاعده رو با همدیگه داشته باشیم. یعنی هر چیزی که ما در مورد حق چشم گفتیم یا حق اعضا و جوارح دیگه گفتیم، این در از حق انسان رو میخوایم و اون کرامت انسان رو میخوایم احیا بکنیم و اون هم باید برگرده به حق الله.
بله.
لذا شما میبینید که از مولا امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودن القلب و مصحف البصر، قلب صحیفه و نوشتگاه دیده است. یعنی اگر دیده مشکلی براش تو حقوقش ایجاد بشه به قلب رفت پیدا میکنه. قلبم چیه؟ حرم الله. یعنی باید برش گردونین به الله سبحانه و تعالی. این به عنوان مقدمه تا وارد.
متشکرم و ممنون از شما. 9:13 و همراهتون با برنامه عطر زندگی.
لحظه به لحظه، لحظه به لحظه، صدای عطر زندگی.
خب من مطلبی رو خدمت شما شنوندگان گرامی بگم. این که اگر تماس میگیرید با برنامه عطر زندگی با دو شماره تلفن ما 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251، لطف بفرمایید اگر خاطره هم دارید از این حق چشم که میتونه یه عبرتی هم باشه برای ما و دیگر شنوندگان عزیز، بفرمایید بفرمایید برامون، یا اگر اتفاقهایی در روز براتون میفته که فکر میکنید مربوط باشه به بحث امروز ما، تماس بگیرید با برنامه عطر زندگی و این مطالب رو بفهمید. اگر سوالی هم دارید راجع به همین حقوقی که داریم راجع به صحبت میکنیم، میتونید بپرسید در برنامه عطر زندگی. انشالله استاد عبدی پاسخگوی شما بزرگواران خواهند بود.
29551 با پیش شماره 0251.
عطر زندگی. زندگی.
سلام علیکم. خسته نباشید. می‌خواستم در مورد این سوالی که مطرح کردیم پاسخ بدم. می‌خواستم بگم که حق چشم اینه که چشممون رو از نامحرم بپوشونیم و اینکه چشممون رو روی حقایق باز کنیم، و یکی دیگه اینکه چشممون رو از بدی دیگران ببندیم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، از مشهد مزاحم تون شدم.
سپاسگزارم از شما شنونده محترمی که تماس میگیرید با برنامه عطر زندگی. انشاءالله این مشارکت ادامه داشته باشه تا ساعت 10 بامداد.
عطر زندگی بفرمایید.
من دو مورد میدونم در مورد حق چشم بگم. یکی این که آن را از نگاه کردن به محرمات باز داریم، یکم از نگاه کردنش عبرت گیریم. با تشکر از برنامه بسیار آموزنده خوب شما. من از قم هستم، تلاشان.
استاد عبدی در برنامه عطر زندگی به نوعی میتونم بگم که اثر جاودان و ماندگار امام سجاد علیه السلام رساله حقوق آقا امام زین العابدین علیه السلام رو ملاک برنامه قرار دادن و مطالبی رو فرمودند. حالا من یه بخشی رو که راجع به چشم هست تقدیم کنم به شنوندگان ارجمند. اما حق چشمت بر تو آن است که برگردانی آن را از چیزی که خداوند تو را از دیدن آن باز داشته است، و بی جهت به هر طرف و هر چیز نظر نکنی مگر در جایی که موجب پند و عبرتی باشد، یا سبب بصیرت و بیداری گردد، و یا علمی از آن استفاده شود، زیرا چشم دروازه پند و عبرت گرفتن است. این از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بود که حالا حق بصر و حق دیده است که استاد عبدی حالا راجبش بیشتر صحبت خواهند کرد. آیه عبدی، خیلی از جرایم و اتفاقاتی که توی جامعه میفته و اگر یه نگاهی داشته باشیم به زندان‌ها و به دادگاه‌هایی که تو کشورمون هست، می‌بینیم با یک نگاه اشتباه آغاز شده. یعنی یک نگاه باعث شده که حتی فرد تا مرز از دست دادن جان خودش هم پیش بره. راجبش بیشتر صحبت کنیم، راجب همین نگاه کردن، راجب این حق دیده، چون خود چشم که به تنهایی چشم بودن شاید نتونیم یه حقوق آنچنانی براش بگیم، ولی همون حق دیده، حق نگاه کردن بهتر باشه راجبش صحبت.
ای محمدی، نفس خودمون رو، اون چیزی رو که پشت این چند تا استخونه که خدا به ما داده، اون رو داریم به وجدانن میبینیم، مثل یک شهری بدونیم، شهر جان.
بله.
یا اسمشو میذاریم ملک نفس.
بله.
این دروازه هایی داره، یعنی ورودی داره به این دروازه ها، کما که خروجی هم داره.
درسته.
ورودی هاش کجاست؟ چشم،
گوش،
لامسه، عرض کنم که
تمام
حواس پنجگانه، مثل شامه یا مثل ذائقه. اینها ورودی های این شهر هستن.
درست.
و اصلا اینها هستن که برای ما علم ایجاد میکنن. یعنی به عبارت دیگه این شهر وقتی میخواد به شهر بیرون خودش که شهر بزرگتریه میخواد ارتباط برقرار بکنه، اصلا راه ارتباطیش با بیرون به واسطه همین دروازه هاست.
درسته.
یعنی اگر این دروازه ها درشون اختلال ایجاد بشه، قطعا شهر به اختلال کشته میشه. اینها ابزار هستن برای ما.
بله.
خب اگر اینجور شد، بعد تو این شهر فرض فرمایید که پادشاه بزرگی زندگی میکنه که تمام سعادت ها و شقاوت ها به او بستگی داره. یعنی اگر واردات بدی بهش برسه، اون ممکنه یه لشکرکشی کنه، بلند شه، حرکت بکنه، بره شهرهای بیرونی رو به آتش بکشه، جنگ بکنه. اگر هم واردات صحیح بهش برسه، یعنی اگر علم صحیح و علم درست بهش برسه، علمی برسه که قوه شهوت اون رو، قوه غضب اون رو تحریک نکنه، خب اون پادشاه هم بر کرسی و اون تخت سلطنت خودش آسوده میشینه و نه تنها آسوده میشینه، میتونه به اهدافش برسه. این تشبیه رو داشته باشید. قرآن کریم خیلی لطیف میفرماید، یه خود ببینید این علم قرآن معجزه است. من بین هلال عرض کنم، گاهی موقع من اینجور میگم، میگم که اگر مثلا فرض بفرمایید که بگن که تو اتاق بغل مثلا فرض کنید که عصای حضرت موسی رو گذاشتن،
درست
چه اتفاقی به نظرتون توی جهان میفته؟ از سراسر جهان تمام رسانه ها، تمام خبرنگار ها، تمام دوربین ها منعطف میشه، میگن که اتاق بغل عصای موسی علیه السلامه. ما در هر خونمون یک مثل عصای موسی داریم، یک معجزه داریم و اون هم قرآنه. بازش کنیم، مراجعه کنیم، ببینیم قرآن میفرماد که ولا تخف ما لیس لک به علم. اون چیزی رو که علم نداری، خیلی با زبان ساده عرض بکنم، پشت سرش حرکت نکن.
بعد
در ادامه میفرماید که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسئولا. ببینید، دقت کنید، یعنی این که چشم ما به عنوان یک مرکز و راه اطلاعاتی ما برای اون شهر جان ما و ملک نفس ما داره عمل میکنه. اگر این خراب عمل بکنه، ممکنه که اون پادشاه درون ما، اون عقل که سلطان درون ماه، اون تحت تأثیر قرار بگیره.
بله،
انارت العقل یعنی اون روشنایی عقل، این به واسطه تبعیت از هوای نفس که به واسطه همین حواس هایی که در خدمت قوای نفس هم هست به هم میریزه. بعد نمی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته که امام صادق علیه السلام فرمودند که سهم من سهام ابلیس مسموم از نظر، در مورد نظر گفتن که یک تیری از تیرهای مسموم شیطان. و چه اتفاقی میفته؟ و کم من نظرتن او رسد حسرتن طویله، چه بسا یک نگاه حسرت طولانی میاره. خب اگر یه وقتی توی دادگاه یه وقتی ببینیم آقای خانمشو طلاق داده، وقتی ریشه یابی میکنیم، میریم ته، میبینیم آخر سر یک نگاه مثلا فرفر مسمومه بوده به یه خانم نامحرم،
درسته.
وقتی میبینیم که وام طرف پیدا کرده، وام های بیجا پیدا کرده، تو قرض و قوله افتاده، صبح تا شب داره کار میکنه، بعد عرض بکنم که ریشه یابی میکنه، میبینیم همسرش بهش گفته بعد که باید اینا رو تهیه بکنیم، اون رو ریشه یابی میکنه، میبینیم یه مهمونی رفته بود، دیده بود که اطرافیان عرض بکنم که یه تغییر تحولی تو زندگی پیدا کرده بودن، این از موقعی که اومده خونه شروع کرده به
اسم این تجمل گرایی
واسه چشمه. یعنی اگر این چشمه، و خیلی جالبه که این چشم شما دو جور میتونی کاملا از اطرافت منصرفش بکنی، این خیلی جالبه.
طبعا.
شاید بقیه حواس مثل لامسه و اینطور این دو ویژگی رو نداشته باشن. اولا دو تا پلک روشه که میتونه آدم ببندتش، بعد خود این دو تا گلوله درونی رو آدم میتونه به این طرف اون طرف حرکت بده. یعنی اختیارش دست خود ماست. ما میتونیم اینها رو تغییر بدیم و از اون حسرت که گاهی موقع تعبیر حضرت فرمودن حسرتن طویله، یک نگاه گاهی موقع حضرت طولانی برای آدم ایجاد میکنه. اگر به نامحرم نگاه بشه، چه امنیت اجتماعی اینجا باقی میمونه؟ امنیت های اجتماعی ما به واسطه نگاه های خیانت آمیز از بین میره. اگر به اموال همدیگه به نگاه ناحق نگاه بکنیم، حق چشو که ادا نمی کنیم، اینا آثار اجتماعی و پیامت های اجتماعی ناجور خواهد داشت. من چطور میتونم بعدا ناموس خودم رو در اجتماع رها بکنم وقتی که میدونم چشم های ناپاک وجود داره؟ چطور میتونم اموال خودم رو راحت بذارم و ما در مدینه فاضلمون و اون چیزی که میتونیم بهش تشرابی پیدا بکنیم، شما اموالتو راحت رها میکنی تو اجتماع میری، چون چشم های پاک وجود داره در اونجا، چون همه حق چشم رو میدونن و با رعایت کردن این حق پیامت هایی که میتونه در اجتماع داشته باشه رو جلوگیری میکنن.
من
ان شاء الله باز هم از پیامت های اینها عرض میکنم براتون.
حالا شما با این نظر من هم عقیده هستید که بیشتر این اتفاقاتی، حالا حقوقی که از جاهای دیگه بدنمون، از حواس دیگه بدنمون به گردنمون میاد، سرمنشأش چشم میتونه باشه. حالا مثلا یه نوع، یکیش همین غیبت کردن هستش که حالا در نگاه اول شاید خیلی مرتبط نباشه، ولی از یک نگاه شاید آغاز بشه این غیبت کردنه به ادامه پیدا کنه. میتونیم چشم رو به عنوان یه سرمنشأ ازش نام ببریم؟
آقای محمد، حواس ما همه یک ارزش معرفتی واحد ندارن.
درسته.
یعنی شما اونقدری که میتونید با چشم معرفت کسب بکنید با مذاق و چشیدن نمیتونید.
درسته.
اونقدری که چشم اثر داره چشیدن اثر نداره.
بله.
شما حد اکثر با چشیدن مثلا تندی، شوری یا مزه مثلا اطراف، اما چشم وقتی نگاه میکنید واقعیت خارجی رو داره عیناً به تمام ذراتش داره به شما نشون میده.
حتی شنیدن که بود مانند
دیدن. یعنی لیست المعاینه کالخبر، دیدن مثل حتی مثل چشم مثل گوش هم نیست.
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه اجزای معرفتی ما رو کاملتر نشون میده. بعد این چشم داره اینجوری خدمت میکنه، به ما میگه که من تمام واقعیت خارجی رو بهت نشون دادم، تو به خاطر اینکه زیر ساختای فکری درست نبود از من بد استفاده کردی. بعد ببین چه اتفاقی میفته روز قیامت که میشه، اونها هم میان علیه ما شهادت میدن. یعنی اونها هم میان با اینکه شاهد باید غیر از خودم باشه، اما از چشم خودم گوش خودم میاد شهادت میده. و یوم یحشر اعداء الله الی النار، وقتی روزایی میاد که دشمنان خدا میان. دشمنان خدا اونایی هستن که حق چشم و گوش و دست و تمام اون چیزی که خدا دادن رو رعایت نکردن. فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها، میبرنشون لب جهنم. بعد شهد علیهم سمعهم، گوشاشون شهادت میدن، میگن که تو چیزای نادرست شنیدی. و ابصارهم، چشاشون هم شهادت میدن، میگن تو چرا این صحنه رو دیدی، نباید میدیدی. گاهی موقع میگه تو چرا دیدی، چرا دو تا پلک بهت دادیم رو هم نداشتی.
درسته.
یعنی حق اعتراض ندارن، میگه من اینقدر در خدمت تو بودم صادقانه و در نهایت صدق واقعیت خارجی رو بهت انتقال دادم، تو نتونستی از من خوب استفاده بکنی.
خیلی وقتا حتی شاید بشه گفتش که چرا خوب ندیدی، چون بعضی وقتا رو مثالی که شما فرمودید میرید مثلا یه جایی میبینی که طرف خونه زندگیش یه تکونی بهش داده و یه رنگ و لعابی به زندگیش داده، بعد از اون طرف ما زندگی طرف خوب نگاه نمی کنیم، نمی بینیم عیب و ایرادایی که توی زندگی اون فرد هست، فقط تجملاتش رو نگاه میکنیم و میای میگیم که کاش منم اینجوری بودم، و دوچار میشیم به اون مشکلاتی که به خاطر وام های کلان و وام های آنچنانی یا وام های خوردریزی که به وجود میاد طرف میفته به زندان و هزار مشکل دیگه. 9:26 دقیقه هست، برنامه عطر زندگی رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم و امیدواریم که همچنان با ما همراه باشید.
رعایت حق دیگران رو میکنید؟
تا جایی که بتونم دیگه رعایت میکنم.
خب بر هر یه مسلمونی که کسی که ادعای مسلمانی داره واجب هستش که تا حدودی این رعایت حقوق دیگران و حق و ناس رو داشته باشه، چون اگر ما ادعای مسلمانی داریم و بالاخص ادعای محب بودن اهل بیت رو داریم، در روایات ما بسیار تاکید شده به این رعایت حق و ناس و رعایت حق و حقوق. تا حدودی ما سعی میکنیم در زندگیمون انشاءالله بتونیم که رعایت داشته باشیم و خدای نکرده حق و ناسی به گردنمون نباشه انشاءالله.
مثلا اگه جایی مثل کتابخونه است باید رعایت افراد بکنیم، سر صدا نکنیم،
تا جایی که بتونیم سعی میکنیم حق از کسی به گردنمون نمونه، ولی حالا دیگه اونش دیگه با خداست.
مثل سوال سختیه، اگه بخوام به خودم نمره بدم شاید نمره 10 بدم از 20.
خب تا جایی که بتونیم دیگه لازم هستش که در واقع حالا طبق مبادی انسان شناسی هم حتی خب خوب انسان رعایت بکنه اینجور مسائل رو.
من دیگه آدم باید همه سعیش رو میکنه، ولی خب دیگه اینکه چقدر بتونه موفق باشه اینا همه دیگه بازم دست خدا.
رعایت حق خودتون رو هم میکنید؟
آره، اونم یه حقیه بالاخره. اگه انسان جایی که میتونه درس بخونه نخونه و جایی بتونه وظیفه‌شو انجام نده ظلم کرده به خودش و این حقو از خودش گرفته.
بله دیگه مسلمه، تا جایی که بتونیم. آره
به نظر من ما آدم ها به بیشترین کسی که ظلم میکنه خودمونیم. به گفته پیامبر که به ابوذر گفتن که یا ابوذر عزیزترین کس ظلم نکن، که ابوذر پرسید عزیزترین کس هم کیه؟ پیامبر گفتن خودتی.
این طبیعه دیگه، باید بالاخره انسان رعایت حق خودش رو هم بکنه، منتها تا جایی که برای مزاحمت برای حقوق دیگران نباشه. بعد
آدم همیشه میگن یه خدا آدم واسه همیشه عزیزه، مسلم فکر نمی‌کنم کسی باشه که بخواد حق خودش رو ضایع کنه.
این که میگن اعضای بدن هم حقی برگردن ما دارن یعنی چی؟
یعنی در مقابل هر کدومش روز قیامت اما سوال میکنن، این که با این دست چیکار کردی، این پا چیکار کرده، هر کدومش خلاصه حساب دوزگونی دارن برای خودشون. روز قیامت برای هر کدومش ما باید جواب پس بریم.
خب اعضای بدن میگن حق داره، یعنی که فکر می‌کنم هر کدوم از این اعضایی که به ما داده شده به خاطر یک هدفی داده شده و هر کدومشون برای یک رسیدن به یک هدفی قرار داده شدن. اگه ما رو در جهت همین هدفی که برش قرار داده شدن استفاده نکنیم و در راه دیگه ازشون به کار بگیریم اونا رو، اینا حق اوناست که استفاده ضایع شده.
یعنی که یه امانتیه از طرف خدا و اینو باید به نحو احسن، یعنی با اون سلامتی که خدا به ما هدیه کرده، ما اون امانت رو به نحو احسن به خدا برگردونیم.
این صدای باران است، این صدای موسیقی آب است، این صدا صدای امید است، اما این صدا
مثل سبزی،
مثل سبزی،
عطر زندگی،
مثل عطر
زندگی.
از نظر معارف دینی چشم و گوش در حکم یه دریچه هستن که اون چه رو میبینن یا میشنون در خودشون نگه نمیدارن. حاصل نگاه مثل یه مایه روان تا عمق جان و دل نفوذ میکنه. اگه این مایه زلال و پاکیزه باشه، جان و دل تشنه رو از علم و ادب و اندیشه سیراب میکنه، و اگه آلوده و مسموم باشه، دل و فکر رو پژمرده و مریض میکنه. در برنامه اصل زندگی داریم درباره حق چشم صحبت میکنیم، یا حق چشم، و حضور شما بزرگواران عرض کنم که میتونید تماس بگیرید با برنامه ما، سوالهای خودتون رو مطرح کنید، و اگر صحبتی هم راجع به حق چشم دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 هم در خدمت شما شنوندگان گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه شما در رابطه با حق چشم است. بله، حق چشم در قرآن کریم آمده است که حق چشم تو این است که آن را از هر چه بر تو حلال و روانی است بپوشانی و مبتلاش نسازی مگر برای عبرت آموزی، به گونه‌ای که از آن بینا شوی یا پاداشی به دست آوری، زیرا دیده‌ای که خدا به تو داده است عبرت است. چشم مهمترین وسیله ارتباط انسان با جهان خارج است. هر چی که خداوند به ما داده امانت داده و ما امانت باید تحویلش بدیم طبق رضای او. با تشکر، سید اکبر شعبانی، مشهد اردخان.
عطر زندگیه؟
بفرمید.
میخواستم بگم حق چشم یه چیزی که به نامحرم مثلا نگاه نکنی، مثلا نامحرم که میبینی چشمتو ببندی، به اندازه‌ای که خداوند در این دنیا و روی زمین و آسمان خلق کرده ثواب می‌نویسه. به نظر من یکی از مهمترین چیز اینه که به نامحرم نگاه نکنی. خیلی تشکر میکنم از برنامه، خیلی خوب و آموزنده. یا ربنا
در قرآن هست که می‌فرماید ای رسول ما، در سوره نور، مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها از نگاه ناروا بپوشند، و همچنین میگه ای رسول زنان مؤمن را بگو تا چشم‌ها از نگاه ناروا بپوشند. این بهترین دستور از نظر قرآن هست. شنیدم که کوری به خاک زمین، به شکرانه هر لحظه سودی جبین، که این فیض ازماز کوریم بس، که چشمم نیفتد به ناموس کس، ولی دیده ای کان خیانتگر است، اگر کور باشد بسی بهتر است. با تشکر از برنامه خوبتان، سید محمد حسینی هستم از همدان.
سپاسگزار از شما شنوندگان محترم به خاطر تماساتون با برنامه عطر زندگی 9:34 هست و تا ساعت 10 انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. فردا و پس فردا هم با همین موضوع امیدوارم که شنونده برنامه عطر زندگی باشید که از رادیو معارف تقدیم شما بزرگوارم میشه. جناب عبدی، حالا من یه لحظه اینجا مباحثی که مطرح شد قبل از اینکه میکروفون به اون بدن راجع به اصالت چشم می‌خواستیم صحبت کنیم و اینکه به خود ما بستگی داره این اصالته که چه گناهایی باهاش می‌کنیم و چه ثواب‌هایی رو می‌تونیم جمع کنیم و چه وظایفی رو می‌تونیم در حقیقت باهاش انجام بدیم. یاد یه سوالی افتادم که نوجوانی از پدرش میپرسید که این هوای نفس کجای ماست؟ خب نمیشه اینو مثلا در بیاریم، این عمل جراحی بندازیمش دور تا راحت شیم. این پدر بزرگوارش نمیتونست خوب براش تفکیک کنه، تفکیک بین هوای نفس و کاری که شیطان انجام میده. یه صحبت کوچولویی داشته باشیم راجع به این و ادامه بدیم.
بله اتفاقا باید گفت میشه جراحیش کرد. اصلا تمام انبیاء و اولیا اومدن که این هوای نفس جراحی کنن. یعنی اساسا همینه و دنیا هم آماده شده به عنوان بیمارستانی برای جراحی اینجور مسائل. بس. البته تا اینکه کی خودش رو بیمار بدونه. ما مشکل اینه که گاهی موقع بیماریم نمیدونیم که هوای نفس داریم، لذا چشممون خراب کار میکنه، نمیدونیم چشممون خرابه. دیدید گاهی موقع قدیم که چشما به صدا آسیب میدید و کم سو میشد فکر میکردن بیرون خراب شده.
درسته.
بعدن که عینک اومد فهمیدن عجب، ای بس خودشون بود.
درسته.
یعنی اگر ما بیایم برگردیم چشممون رو دوباره بشوریم، یه شستشو یه چشم بدیم، میبینیم عجب چشممون داشت اشتباه کار میکرد. این خوف بزرگیه که ادراکات ما اشتباه باشه.
بله.
ما باید بترسیم از این. لا تخف ما لیس لک به علم. چشمان ما گاهی موقع برای ما زنون ایجاد میکنن. من طرف رو میبینم، بعد میبینم که مثلا فرض کنید که یه قیافه ایه که اون چیزی که من تصورمه نیست. چشم من داره اینجا خوب به من اطلاعات میده، اما من به چشمم رو رعایت نمی کنم حقش رو، در مورد او قضاوت اشتباه می کنم، سوء ظن بهش ایجاد می کنم. این سوء ظن باعث میشه که فردا بهش خوب سلام نمی کنم. وقتی خوب سلام بهش نکردم، اولین جزء به اصطلاح امنیت اجتماعی که سلامته، چون میدونی سلامت و سلام کردن اولین پله برای ایجاد امنیت اجتماعیه. منتی که خداوند سلام به ما گذاشته.
بله.
ما اینو از دست میدیم، سلام نمیکنم بهش، سر به سلام
قدرت وجود میاد.
از کجا اومد؟ از چشم اومد.
درست.
چشم ببینید اصلا کلا ماهیت های ابزاری اینجوریه، نه خوبن نه بدن. حقوقی که براشون ایجاد میشه نسبت به ما قبل و ما بعدشون ایجاد میشه. یعنی چشم من ما بعد خودش محیط خارج من نسبت به اون حق پیدا میکنم و نسبت به ما قبل خودش که قلب منه.
بله.
گاهی موقع آی محمدی، ما با چشممون آدمایی که کار باطل میکنن، یا آدما نه، مجموعه هایی که کارهای باطل میکنن، یه مجموعه شرکتی داره کار باطل انجام میده، من با چشمم تاییدش میکنم. حالا گاهی موقع این به شکل نگاه های معنادار، دیدید گاهی موقع دو نفر به هم نگاه میکنن، اون چشمه انگار یه کتاب انتقال معنا میکنه، اینجور تاییدش میکنم. تو دلم هم همینطوره، یعنی میگم برو 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 جلو این کارو بکن، ولی طرف نمیزنم، سکوت میکنم. چشمم داره حرف میزنه، یعنی من راضیم، رضایت به امری که ناشایسته. این میشه تایید باطل واسه چشم.
بله.
مثال معروفش هم که شما فرمودید مسئله، و همچنین شنونده خودتون هم تذکر دادن مسئله نگاه به نامحرم، این مسئله رو نباید کم گرفت، جدا آثار و مفاسد سویی برش هست، انقدر که در قرآن و در روایت اهل بیت علیهم السلام بهش اشاره شده. و عجیب هم از آقای محمدی، من به نظرم میرسه اگر در این روایت کسی تأمل بکنه، کسی دیگه چشش این بر اون بر نمیچرخه.
بله.
یعنی مزدی که خداوند در بستن چشم از حرام که مصداق بارزش دیدن نامحرم قرار داده، اگر کسی به این توجه بکنه، من تقریبا یقین دارم اگر التفات تام پیدا بکنه ابدا دیگه براش پیدا نمیشه. یه دستور کلیه.
درسته.
اون بعد نیست این رو براتون بگم. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده که فرمودن ان نظر و سهم مسموم من سهام ابلیس، نگاه تیر آلود است. بعد فرمودن که فمن ترکها خوفا من الله، کسی که چشش به نامحرم بیفته، یه لحظه چشو پشت چراغ قرمز وایساده، یه عابر پیاده‌ای داره رد میشه، چشو میندازه پایین، اما میندازه پایین خوفا من الله، رفته بالا پشت اون داره برف پارو میکنه، یه لحظه چش میفته به نامحرم، تا پوستشو میبنده.
بله.
تو خیابون صحنه پیش میاد، مثلا نامحرمی پیدا میشه، چشمو میبنده. و خیلی موارد این چنینی که مثالهاش رو میتونن خودشون ها زیاد پیدا کنن در زندگی خودشون. اعطاه الله ایمانن یجد حلاوته فی قلبه، ایمانی رو خداوندش میده که شیرینیش تو قلبش پیدا میشه. این جواب و این جزایی که خدا به آدم میده، جزایی که بعضیا دنبالش سالها میگردن تا اینو، ایمان حلاوت ایمان قلبی رو بعضیا براش مجاهده میکنن به دست بیارن. خداوند اینو قرار داده برای بستن چشم.
درست.
کمه؟ کم جزاییه؟ شروع کنیم ببینیم چطور میشه. نگاه استقلالی کردن چشم به دنیا. میدونی چشم گفتم ابزاره، حالا نگاه میکنه به دنیا به شکل استقلالی، فکر میکنه متاع دنیا متاع مثلا فرض فرمود که مستقلیه، و در صورتی که ما دنیا رو نباید مستقل ببینیم، به عنوان مزرعه الاخره میخوام نگاهش بکنیم. فرش میبینه، ماشین طرفو میبینه، خونه میبینه و امثال اینها. لذا به ما دستور دادن وقتی وارد خونه دیگران میشی تا جایی که ممکن چشم اینو اینور اونور نکنید.
درست.
این از فضول نظره، از نگاه های مبتذله. مبتذل معنی نگاه های پراکنده که امام صادق علیه السلام در صحیفه بهش اشاره میکنه.
هر نگاه کردن،
هر نگاه کردنه. لذا وقتی وارد خونه دیگران میشید برو کارتو انجام بده و برگرد، اما چشم نگاه کنه، استخرشو ببینه، آسانسورشو ببینه. بعد گاهی موقع ما با چشممون حق ایجاد میکنیم به این صورت که چشم زخم میکنیم. یعنی چون این تعجبی که ما میکنیم، این عجبی که میگیم با چشم ما، حالا این موردیه که فی الجمله ثابت است یقینا. البته در مورد این که کیفیت شناخت مصادیقش اینا بحثایی هست، ولی فی الجمله در شرع ما مسئله چشم ثابته و آثار عجیبی هم بر گفتن چشم گاهی موقع میشه کسی رو وارد قبر میکنه، یعنی میکشه طرف رو.
درسته.
این مواردی. یا من یه بحث دارم تحت عنوان نگاه‌های کور. گاهی موقع نگاه ما کوره. چجور؟ تقلیدهای کورکورانه‌ای که برای بعضی ایجاد میشه، تبعیت‌های از روی نادانی. مثلا فرض کنید که شاگردی میبینه استادش یه شکل خاصی رفتار میکنه، اونم بدون اینکه اصلا وجه اون کار رو بدونه میره اون کار رو انجام میده. من یه وقتایی من دیدم بعضی تازه عینکی میشن، بعد هی از بالا عینکش اینجور نگاه میکنن، ادای پیرمردا رو در میارن.
درست.
خب این نگاهی که تو پیرمردا رو دیده بودی ولی حق چشمت رو ادا نکردی، چون چشمت بهت درست نشون داد اما تو خرابش کردی. اون پیرمرد به خاطر اینکه دور رو خوب میبینه از بالا نگاه میکنه.
بله.
اما تو دور رو بد میبینی. اصلا اینجوریه که یه وقتی حتی کسی نمیبینه اما نگاهش کوره. درست. نگاه هایی که پیش فرض داره، یعنی شما اطرافو میبینی اما با یه عقیده فاسد، هم به چشمت ظلم کردی، هم حق چشمت رو محبت های بیجا که حب و شی یومی و یوسم همینجاست کور میکنه آدم. من میخوام اطرافم رو تحلیل بکنم، نمیتونم. موارد دیگه هم هست.
خواهش میکنم. حالا من یه مورد رو اگر دوستانمون یه فاصله به ما بدن که یک فاصله بگیریم، اگر نه ادامه بدیم یه فاصله رو بگیریم.
حق چشم این که نگاه به نامحرم نکنیم، تو راه خلاف ازش استفاده نکنیم، هر صحنه‌ای رو نبینیم.
یعنی که نباید بهش ظلم کرد و اون حق رو ازش گرفت، چرا که ما میتونیم اینو به نحو احسن انجام بدیم. استفاده اصلا یه ویژگی خاصی داره، اونو باید انجام بدیم. مثلا وقتی مطالعه فاصله مناسب،
فکر میکنم که این حق چشم همین اینه که مثل بقیه اعضا، همونجوری که توی بقیه اعضا رو باید توی هدف خودشون استفاده کنیم، چشم هم برای اهدافی به ما داده شده که مسلماً این گناه ها چیزای دیگه، چیزایی که با چشم ازش استفاده میشه و گناهه، اینا مسلماً توی حق چشم قرار میگیره که بعداً باید پاسخ خوب باشه.
به نظر شما چه آسیبی از عدم رعایت حق اعضای بدن به خصوص چشم ممکنه نصیب ما بشه؟
مسلماً که خیلی تاثیر میذاره. همه که نگاه به نامحرم میکنه خودش عواقب خطرناکی تو بقیه زندگی داره، تو سایر مراحل زندگی. این میتونه یکی از آثارش باشه.
مسلماً هر چیزی که درست استفاده نشه، هر نعمتی که ازش درست استفاده نشه، از آدم گرفته میشه. یعنی که حداقل اون چیزایی که چیزای خوبی که بعداً قرار بوده توی زندگی ازش به آدم برسه توسط چشم، حداقل اونا از آدم گرفته میشه. مسلماً یه عواقب اخروی هم داره غیر از این عواقب دنیوی که دیگه حالا اوناشو خدا میدونه.
چیکار باید کرد تا حق اعضا و جوارحمون رو رعایت کنیم؟
من فکر می‌کنم همین که از هر اعضای بدنمون درست استفاده کنیم، اینا باعث میشه که حقشون رعایت بشه و اینکه همه این چیزایی که استفاده های سویی که آدم از اعضای بدنش میکنه همه از ناحیه شیطانه. خب آدم اگه دشمنشو بشناسه بدونه که چطوری بهش حمله میکنه راحت تر میتونه در مقابلش بیسته، ولی اینکه نسبت به شیطان و حملاتش غفلت داشته باشیم مثلا اونو نشناسیم، اینا همه باعث میشه که در غفلت بمونیم و متوجه نشیم که داریم چطور حق اعضای بدنمون رو ضایع میکنیم.
به هر حال یه نعمتی از طرف خدا که اگر انسان قدرش رو ندونه و اونو در جهت منفیش استفاده کنه ممکنه اون نعمت رو بعدا خدا از ما بگیره و بعدا قدرش رو بیشتر بدونیم، و چه بهتر که اینو قبل از اینکه اون نعمت گرفته بشه واقعا اون قدرش رو دونسته بشه و به نحو احسن ازش استفاده بشه.
تفکر، خود تفکر و تنبه به نفس، ما خیلی رو مسائل مختلف گاهی فکر میکنیم اما رو این جنبه های مسائل خیلی در واقع به نظر من کوتاهی میکنیم. بینش انسان بدون چه اتفاقی داره میفته، آیا مثلا ما در قبال خداوند چه مسئولیتی داریم، این همه نعمت، نعمت عذاب جواره ما، خب اینها را اگه آدم بررسی بکنه یه دقت و تعاملی بکنه حقش هست که باید خیلی بیشتر از اینها توجه بکنه.
کلام معصومین، استفاده از احادیث خیلی اومده، همین حدیث که پیامبر اکرم دارن که نگاه به نامحرم تیریست زهرآلود از نایه شیطان، این خودش میتونه خیلی کمک بکنه. سخنان مقام معظم رهبری هم اخیرا فهمودن که ما دو تا دشمن داریم، یه دشمن داخلی یه خارجی، و داخلی خیلی خطرناک‌تر از اون خارجی، باید بیشتر حواسمون بهش باشه. همین شیطونه که میتونه خیلی کارا رو بکنه که شاید حواسمون نباشه، یه دعایی وارد بشه که ما دیگه نتونیم جواب بدیم.
سلام به شما شنونده گرامی که همین الان پیش رادیو رو باز کردی و داری برنامه عطر زندگی رادیو معارف رو میشنوی، حالا چه در ماشین هستی، چه در منزل هستی، چه سر کارت هستی، هر جایی که هستی داری برنامه عطر زندگی رو میشنوی. راجع به حقوق بدن داریم راجع با شما صحبت میکنیم و حق چشم رو داریم امروز بررسی میکنیم که امیدوارم بتونیم مطالب خوبی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی کنیم. جناب آقای عبدی، ما یکی از نقاط بدنمون که خیلی در معرض گناه هست و خیلی هم زود اعتیاد پیدا میکنه همین چشمامون هست، چون خیلی کارا رو با چشم میشه کرد که با اعضای دیگه بدن نمیشه کرد و خیلی بیشتر در معرض گناه هست. حالا این اعتیاد به وجود میاد مگر اینکه خیلی بتونیم خودمون رو کنترل کنیم؟ ما میخوام اون راه رو اول اینکه چه کاری بکنیم که این اتفاق برامون نیفته، یعنی این اعتیاد رو پیدا نکنیم، و بعد اینکه حالا اگر اعتیاد رو پیدا کنیم چه کار کنیم درمانش کنیم.
یه دزدی شاه کلید دستشه، به هر قفلی که برسه باز میکنه میره تو.
بله.
این بعد چیکار کنه؟ بعد کلیدشو بندازه دو. اگه دزدی هنوز دزده کلید هم بندازه دور فایده نداره، یکی میره یه شاکلید دیگه میسازه، یعنی چشمش آراش بگیری کورش میکنی مثلا، ها این میره با دستش، بعد میره با یعنی یه کار دیگه میکنه، میره چشم مصنوعی میخره میذاره،
بعد دزدی رو ازش بگیری.
آها، بعد دزدی رو ازش بگیری.
درست،
یعنی اون چیزی که پشت این چشه اون باید درست بشه، وگرنه با چشم که کاری نمیشه کرد. اون چه جور درست میشه؟ راه‌های متفاوت وجود داره، بعضیش هم موردیه، اما راه‌های عمومی که میتونه یه مقدار تأثیر بذاره، آقای محمدی، یکی از چیزایی که در اجتماع ما متأسفانه کم شده وجود واعظه. حتی الحمدلله منبرهای بسیار خوبی که ما داریم و روشنگری دارن در همه جوانب، این مسئله باید پررنگتر بشه، مسئله وعظ در میان اجتماع، مخصوصا اجتماعی که به سرعت داره پیشرفت میکنه و هر روز حوادث جدیدی رو داره، ما به وعظ بیشتر نیاز داریم. یکی باید باشه اون پشت ما رو اصلاح بکنه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقام شریف گهگاه میرفت درس اخلاق مرحوم توستری وعظ میشنید. در روایت داریم رسول خدا به جبریل میگفت اذنی منو موعظه کن. ما واعظ نداریم. اگر ما از این واعظا پیدا بکنیم اون دزد نفس ما رو درست میکنه. ما یه موش دزدی اون پشت داریم، اون موش دزد رو تا درست نکنیم، حالا فرض فرمایید که چشممون رو بستیم، چشم دلمون رو باز کردیم، با چشم دلم دارم دزدی میکنم، گوشم اصلا گاهی موقع محیط فرار میکنم میرم، اما هنوز نفس دزد باقی مونده اینجا. درست. اون کسی که داره با چشمش دزدی میکنه، با چشمش دزدی نمیکنه، با جانش داره دزدی میکنه. من باید اون اول درست بکنم. من به نظر میرسه اگر کسی واقعا مرد این راهه، اول از همه باید یه واعظ پیدا بکنه، یه خود موعظش بکنه. مسئله واعظ مسئله بسیار مهمیه. مطالعه کردن در این مسائل، فکر کردن در عواقب شوم اینها، و اینکه من یه وقت یادمه این خاطره بگم بد نیست، شاید دبستان بودم اگر اشتباه نکنم، خیلی خب بالاخره سن کودکی، و یه معلم پرورشی داشتیم که خدا خیرشون بده، این معلمای پرورشی حرفای حکیمانه میزنن در اون سن که خیلی به یاد میمونه. گاهی موقع بچه پسرا اون زمان بود که بعضیاشون یه عادت بدی پیدا میکردن روی بازی و شیطنت و اینها، مثلا در خونه کسی رو میزدن فرار میکردن میرفت. یه روز یادمه که سر درس بود یا تو مجلسی گفتش که اگه در خونه کسی رو بزنی در خونه تو میزنن. یعنی اگر ما به اینها اعتقاد داشتیم و اینها رو وجدانا در اجتماع دیده باشیم، امکان نداره نگاه من نگاه مسمومی بشه که من خدای نکرده دنبال صحنه هایی باشم. و اینها هم با حالا صبح هم هست یک مزاحی رو نقل بکنه، وقتی استاد خدا رحمتش میکنه، ایشون میفرمودن که این بنده خدای عادت کرده و چشمش به نامحرم دیدن. تو اتوبوس سوار بود داشت میرفت، نامحرم که مثلا سوار اتوبوس میشد چشمش میافتاد میگفت استغفرالله ربی و طوله، دوباره نفر بعدی میامد بالا میگفت استغفرالله ربی و طوله. یعنی بعضی مثلا دوستم ندارن همچین اتفاق براشون بیفته، اما واردم نیستن چجوری میتونن ترکش بکنن. آدم خودش از محیط بیرون بکنه، واعظ پیدا بکنه، درگیر بشه، اون حلاوت ایمان رو دنبالش باشه. خلاصه یه وقت چرتش گرفته اتوبوس، چشاشو بسته و خوابیده بود، یه نامحرم اومد بالا بغلی بهش گفت یه استغفرالله اومد. یعنی گاهی موقع ما این عادتایی که پیدا میکنیم گاهی موقع حتی در قالب ذکر و دعا و اینها هم ممکنه باشه، ولی نفس دزدی شده. لذا این رو باید خیلی مراقبت بکنیم، مسئله وعظ رو باید به جد در اجتماع ترویج بدیم و موعظه کردن.
حالا یه مطلبی هم تا اینجا هستیم من بگم که اگر مثلا حالا این مثالی که شما فهمیدید، مثالی که در حقیقت فهمیدید، اگر بخوایم یه سری از حقوق شهروندی خودمون رو امر معروف نهی از منکری بکنیم، مثلا بغل دست اون بابا نشستیم، حالا بخوایم ما یه پندی بدیم، بخوایم ما یه نصیحت کنیم، اون موقع باید چیکار کنیم؟
اگر ما علم داریم به اینکه اون داره کار حرام انجام میده، اصلا نهی از منکر واجبه، البته تو مراتبش. گاهی موقع میدیم هیچ راهی نداره با یه شوخی.
خیلی وقتایی مثلا طرف خیلی باهاش دوستیم، خیلی باهاش رفیقیم، خیلی باهاش جوری ما عیاقیم، حالا به این چی بگیم نسبت به اون کسی که مثلا تو خیابون غریب است؟
آقای محمد اینا موردیه. یعنی یه وقتی هست من دوست من انقدر به من عقیده داره که من بهش این نکته رو تذکر کوچیکم بده، اصلا ببینه که من ناراحتم رو برگردوندم، همین کفایت میکنه. گاهی موقع نه، من باید به شکل زبانی بگم، بعد به شکل زبانی گاهی موقع مجبور به مزاح بگم، گاهی موقع به جد بگم، گاهی موقع ناهیانه بگم، گاهی موقع ممکنه که با خواهش بگم، گاهی موقع یه کتاب میخرم بهش هدیه میکنم، گاهی موقع یه نامه براش مینویسم، گاهی موقع بعدا یه پیامک براش میفرستم، گاهی موقع دعوتش میکنم به یه مجلسی که وعظ بشنوه، گاهی موقع براش باهاش یه مباحثه علمی میذارم تو مثلا یعنی اینا راههای متفاوتی وجود داره. اون هنر مدیریت شماست که ببینیم که کدوم یکی از اینها رو در اون موضع انتخاب میکنه. یکی از مسائلی که از مسئله نگاه ها هست این ساختمون سازی های جدیده، ساختمون سازی آپارتمانی وقتی که پنجره ها رو به هم باز میشه، این چشم خیانتگر میشه،
اشرافی
که به هم پیدا میکنه. ای کاش کسایی که طرح‌ها و نقشه‌های ساختمان رو میدادن به این مسئله، یعنی به عبارت دیگه زمینه این ناسپاسی از این نعمت خدا رو برای ما آماده نمی کردن. خب به هر حال درجات ایمان متفاوته،
بله.
همه نمیتونن محافظت از چشمشون بکنن، ما هم بعد از لازم محیطی یه سری مسائل رو براشون تنگ بکنیم، فکری بکنیم ببینیم چطور ممکنه که این حقوق آپارتمان نشینی که نگاهایی هستش که به منزل همیشه اینها رو رعایت بکنیم. باز از مسائلی که حق چشم رعایت نکنیم باعث ظلم میشه اینه که ما صحنه اشتباهی رو دیدیم، به ما میگن بیا شهادت بده، نمیده شهادت بده. یعنی چشم رو حقش رو ادا نکردی.
درست.
چشم اینجا، یا گاهی موقع ما دیدیم که کسی این کار رو نکرد، نرفتیم دفاع ازش بکنیم. پس این چشم ببینید شما در اصل میشه همون دروازه شهری که اگر اطلاعات اشتباهی به اون پادشاه نفس برسونه ممکنه که خیلی خطا بکنه در تصمیم گیریاش. نگاه کردن به عکس ها، به فیلم ها، به تصویری که تو موبایل ها هست، یک دفعه آدم بیاد امتحان بکنه چشمشو ببنده، مخصوصا جوان های ما یک دفعه امتحان بکنن، اگر باب جدیدی از معرفت براشون باز نشد، بعدا اون موقع هر چیزی خواستن بگن، امکان نداره. کسی برای خدا قدم برداره اون حلاوت ایمان رو بشنوه دیگه ترک بکنه.
مسلما همینطور است. حالا باز هم صدای مردم رو بشنویم، باز گردیم بحث رو جمع جورش کنیم تا حدی که ان شاء الله فردا ادامه بدیم.
چه زندگی بفرمایید؟
حق چشم این است که واقع بین باشد و از محرمات پوشیده شود. یه خاطرم دارم وقتی خواستم گناهی با چشم انجام دهم یا به نامحرمی نگاه کنم، یاد لحظه می افتم که در بین الحرمین ایستادم و گفتم آقا ابوالفضل، آقا امام حسین، به من توفیق دهید که آن چنان باشم که شما می پسندید و تا حالا به یاری خدا تونستم به عهد خودم وفا کنم. همه اینا توفیقاتی خداست به ما میدید بتونیم در آینده هم همین راه های ادامه بدیم. خیلی ممنون از برنامه، خیلی خوبه.
زندگی بفرمایید.
به نظر من یک از موارد مهم رعایت حق چشم، نگه داشتن چشم از مال حرام، ناموس مردم و نامحرم ها، چشمت رو نگه داری، نامحرم نگاه نکنی، این یک از موارد مهم رعایت حق چشم است که فردا مورد بازخواست قرار نگیریم. متشکرم. محمد علی کوثری از روستای چهاردانگه ساری.
متشکرم از شما مردم عزیز که تماس میگیرید با برنامه عطر زندگی. فرصت نداریم که همه تلفن ها رو پخش کنیم برای شما شنوندگان عزیز و حتی فرصت نداریم که بخوایم بیشتر از این راجع به حق چشم صحبت کنیم و مسلما اگر بخوایم بیشتر صحبت کنیم 5 6 تا برنامه رو باید اختصاص بدیم استاد عبدی به حق چشم فقط، ولی در حد 2 3 دقیقه فرصت هست که جنبندگی داشته باشیم تقدیم کنیم به شنوندگان. میگم
عرض کنم که گفتم که این چشم ابزاره، هر چیزی که ابزار باشه اصیل نیست و بستگی به هدفش ارزش پیدا میکنه.
بله.
اگر هدف خوب داشته باشه این حقوقش ادا میشه، حق این ابزاریتش ادا میشه، و اگر هدف بدی رو پیگیری بکنه این حقوق ضایع میشه و به ظلمت نفسی کشیده میشه. اما استفاده خوبی که میتونیم از این حق بکنیم، یکی از استفاده خوب که در روایات ما خیلی تاکید شده روش، اینکه نگاه عبرت آمیزه. واقعا اگر ما بتونیم عالم رو مدرسه ببینیم و اگر یک کسی کار اشتباهی میکنه رو به عنوان یک دانش آموز خاطی نگاه بکنیم بهش و از او درس بگیریم، آقای محمدی با این چشم ما میتونیم خیلی عبرت ها بگیریم و یک واعظ درونی برای خودمون ایجاد بکنیم. یک کسی رو پیدا بکنیم که دائما ما رو وعظ بکنه، به یکی مواظب باشه مثل اون نشی. مطالعه و تحصیل، این چشممون مخصوصا جوانای ما باید برای مطالعه و تحصیل و دانش اندوزی علم آموزی بذارن. لذا در روایت ما تاکید شده که چشمتون رو در شب خب برای استراحت باید بخوابه و چشم بسته بشه، مگر یکی از مواردی که استثنا شده، مگر برای علم آموزی باشه. برای قرائت قرآن، ادعیه و زیارات اهل بیت علیهم السلام که اون دزد نفس ما رو آدم میکنه.
درسته.
اینو تاکید دوباره بکنیم که چشم ما ابزاره، تا نفس ما درست نشه نمیتونه از این ابزار خوب استفاده بکنه.
بله.
دیدن منظره ها و جلوه ها و حقیقت های عالم، تو روایت ما حتی به این اشاره شده، های محمدی به دریا نگاه کنید. نگاه به دریا رو به عنوان عبادت بد نیست. از رسول خدا این روایت بخونم: ان نظر فی ثلاثه اشیاء عبادتون، ان نظر فی وجه الوالدین. آدم به صورت پدر مادرش نگاه بکنه، این خودش عبادته.
بله.
و فی المصحف نگاه بکنه، به قرآن کریم نگاه بکنه، این عبادته. و فی البحر به دریا نگاه بکنه، قطعا به خاطر اینکه عظمت خداوند متعال رو به چشم آدم میاره و خداوند رو بزرگ میکنه در چشم ما. یا نگاه کردن به عالم، ان نظر الی العالم عبادتون، نگاه کنید به عالم. وقتی که آدم به یه عالم نورانی نگاه میکنه، به یه عالم ربانی نگاه میکنه، محبت دنیا از دلش میره بیرون. وقتی میبینه این عالم چقدر زاهدانه زندگی میکنه، مگه میشه آدم ذره ای از حب دنیا تو دلش بیاد؟ خلاصه بکنم آقای محمدی، اگر حب دنیا رأس و کل خطیه است، حب دنیا رو چی به ما میاره؟ چشم. پس چشم حب دنیا میاره، حب دنیا رأس کل خطیه است. این ممکنه آدم رو بیچاره بکنه. و بذارید و برای آخرین حرفم کلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشه که فرمودن قضوا ابصارکم، چشمهاتان را ببندید. ترون العجائب، چیزهای عجیبی میبینید.
بله متشکرم از شما استاد، بخیر دو فرمایید و انشالله فردا در برنامه عطر زندگی راجع به حق چشم صحبت خواهیم کرد. ممنون متشکرم. از حق گوش صحبت خواهیم کرد، انقدر راجع به حق چشم صحبت کردیم که دیگه منم توپق آخر رو باید می‌زدم. ممنون متشکرم از شما استاد عبدی، خدا نگهدارتون باشه و خدا نگهدار شما شنوندگان گرامی.
الا یا ایها الساقی ارکب زن و ناول ها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ارکب زن و ناول ها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکین از چه خون افتاده در دل ها.
Oh, no.